رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خبر میشنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنید.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم که حالا احوالتون خوب باشه. این برنامه کافه خبر و تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. کافه خبر رادیو سلامت هر هفته تقدیم شما میشه از شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه. در این برنامه که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه، خبرهای روز رو مرور میکنیم و اولویت ما خبرهای حوزه سلامت. کافه شنیداری رادیو سلامت به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. بنابراین میتونید با ما در ارتباط باشین از طریق تنها راه ارتباطی 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. کافه خبر تشکیل شده از میزهای مختلف، همچون میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل و میز شما.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران. حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مناطق بمباران شده بیروت. توقف روند روبروش اعتیاد در کشور به نقل از برنامه گل یا پوچ رادیو سلامت. سر میز تحلیل به مناسبت هفته سلامت روان در خصوص سلامت روان در محیط کار گفتگو می‌کنیم. سر میز خبر چند خبر داریم، از جمله پرتاب دو ماهواره تا پایان سال به فضا، محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر ایران در مرز سوریه و لبنان، حریق در بازار آهن شادآباد تهران و نهایتاً سر میز شما به مناسبت ماه آگاه رسانی درباره سرطان زنان در خصوص فرهنگسازی در حوزه زنان می‌خوایم صحبت کنیم. امیدوار هستیم که شنونده این برنامه باشید. و 34 دقیقه و اولین خبر. مراسم رسمی شروع سال تحصیلی دانشگاه ها آغاز شد. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صبح امروز با حضور رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت در دانشگاه تهران آغاز شد. رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران گفت اگر امیدی به آینده کشور داریم، به دانشگاه و دانشگاهیان است. انتظار ما از دانشگاهی این است که کشور ما را در قله علم و تکنولوژی قرار دهد. حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مناطق بمباران شده بیروت. رئیس مجلس در جریان سفر یک روزه خود به لبنان با حضور در منطقه بیروت غربی از مناطق مسکونی که رژیم صهیونیستی بمباران و تخریب کرده است بازدید کرد. گفتنی است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس کشورمان در سفر به لبنان خودش خلبان پرواز بود. در رادیو سلامت مطرح شد شهدای مبارزه با مواد مخدر شهدای ملل هستند. جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به جانفشانی نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در برنامه گل یا پوچ رادیو سلامت گفت تنها سپر دفاعی پیشگیری از ورود مواد مخدر به قاره اروپا نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران هستند. آنها یک تنه در این مسیر مبارزه می کنند و حتی شهید می شوند. بنابراین باید از آنها به عنوان شهدای ملل یاد کرد. سردار نصرت الله بری درباره کاهش شیوع اعتیاد در کشور نیز گفت
خب بحث کنم این که حالا واقعیت مطلب اینه که اصلا ما هم تأکید میکنیم همچنان بحث سمت سوی مواد هرچه انسان نره بهتر، این که اگر اصلا شکی درش نیست، ولی حالا به هر طریقی اگر دوست نابا بود، اگر رفیق نابا بود، اگر ندانمکاری بود، اگر وسوسه های جوانی و نوجوانی بود، اگر وسوسه های شب امتحان بود، به هر طریق ممکن اگر فرد گرفتار شد طبیعتاً بعد یه سوء امیدی هم هست، یعنی پایان راه نیست. اگه اون اراده و افکار مثبت در واقع سراغش بیاد و اینقدر به اصطلاح رو ارادش کار کنه که تصمیم عاقلانه و منطقی بگیره که مسیری که رفته مسیر اشتباهی بوده به این باور برسه و سعی در جبران کنه، حتما باز نتیجهش مثبته. اینو گفتیم در کنار حمایت خانواده، حمایت جامعه هم الان هست. الان حالا توزیع سازمان بهزیستی بالاخره خیلی تو حوزه‌های مختلف داره تلاش میکنه. ستاد مواد مخدر یک فازایی رو باز کرده. الان ما یک اخباری داریم میگن روند رو به رشد اعتیاد متوقف شده. این یک خبر خیلی خوشحال کننده است برای جامعه ما که ما این توقف روند رو به رشد اعتیاد خیلی میتونه مایه آرامش باشه، مایه امیدواری باشه برای جامعه ما.
سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی. ساعت 20:38 دقیقه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خدمت شما عرض کنیم که 10 اکتبر به عنوان روز جهانی سلامت روان نامگذاری شده و برای این روز در هر سال هم یک شعار خاص انتخاب میشه. در کشور ما از 18 تا 24 مهر ماه به عنوان هفته سلامت روان نامگذاری شده و عمده ترین هدف در این هفته هم ارتقا و افزایش آگاهی و تغییر و اصلاح نگرش مردم درباره مسائل بهداشت روانه. مقدمه رو شنیدید و همچنان سر میز تحلیل هستیم و میخواییم راجع به هفته سلامت روان گفتگویی داشته باشیم، به ویژه شعاری که برای امسال انتخاب شده، سلامت روان در محیط کار. کارشناس ما خانم دکتر پروانه نیکخا، کارشناس سلامت روان، اجتماع و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز. خانم دکتر نیکخا سلام عرض میکنیم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم در کمال صحت و سلامت باشید و اوقات خوبی رو داشته باشید.
به امید خدا. بسیار ممنونم از شما خانم دکتر نیکخا. میخوایم چند دقیقه در خدمت شما باشیم در این گفتگوی خبری و اهمیت سلامت روان. گرچه میشه ساعتها دربارش صحبت کرد، اما به طور اختصاصی راجع به سلامت روان در محیط کار صحبت کنیم که سلامت روان در محیط کار برگرفته از مسائل مختلفی است، از جمله همکاران، نوع شغلی که انتخاب میشه، محیط و همینطور مدیریت و مسائل متعدد. اما از منظر روانشناسان چه مسائلی در محیط کار میتونه تأمین کننده بهداشت سلامت روان ما باشه؟
بله خواهش میکنم. در واقع این امسال سال 1403 در هفته سلامت روان، که در واقع هفته سلامت روان یک رویداد جهانیه که برای ما یک فرصتی رو ایجاد میکنه درباره مسائل سلامت روان صحبت کنیم. فدراسیون جهانی سلامت روان شعاری رو که امسال عنوان کرده و انتخاب کرده به عنوان شعار روز جهانی سلامت روان، که 10 اکتبر هست در واقع روز جهانی سلامت روان، این هست که اولویت امروز سلامت روان در محیط کار هست.
بله
بله. علاوه بر این شعار یک روز شمار هم اعلام شده که در واقع ما هفته سلامت روان رو چون از 18 مهر ماه تا 24 مهر ماه داریم، هر روز با یک نام نامگذاری شده که محوریت همه در محیط کاریه. مثلا 18 مهر با نام انگیزش و امید در محیط کاری، 19 مهر تنظیم هیجان و تعامل سالم در محیط کار، 20 مهر سلامت روان در محیط کار زمین ساز سلامت روان اعضای خانواده است، و همینطور تا 24 مهر که سازگاری با بازنشستگی هست نامگذاری شده، که اینها همه اهمیت تمام این حوزه ها رو به ما یادآوری میکنه و هدفش اینه که آگاهی عمومی درباره این مسائل افزایش پیدا کنه. پس شعار امسال ما تاکیدش در واقع سلامت روان در محیط کار هست. از اونجایی که بیشتر از نیمی از مردم جهان در واقع شاغل هستن و طبق گزارش های موجودی که هستش حدود 15% از افرادی که در سن کار هستن حداقل به یک اختلال روانپزشکی مبتلا بودن، و بنابراین این اختلالات روانی که در محیط کار ممکنه به خاطر شرایط کاری ایجاد شه، یک آسیب‌هایی رو برای خود فرد، برای خانواده اون و برای محیط کاریش داره و هزینه‌های زیادی رو هم تحمیل می‌کنه، به دولت‌ها تحمیل می‌کنه. در واقع سلامت روان توی محیط کار یعنی که پیشگیری کردن از به وجود اومدن مشکلات روانی توی کارکنان و سالم کردن فضای روانی کارطوری که هیچ یک از اون کارکنان، حالا یا کارمندان یا کارگرها، به خاطر عوامل محیط کاریشون درگیر آسیب‌های روانی نشن و به طور کلی اونها نسبت به محیط کارشون، نسبت به تعاملات کاریشون و نسبت به اون جایگاهی که توی اون سازمان یا شرکت یا اداره دارن احساس مثبتی داشته باشن.
بله. خب خانم دکتر نیکا، عذرخواهی میکنم، در محیط های کاری قطعا در خصوص بهداشت، مسائل بهداشتی خیلی توجه ویژه میشه به این نکته، اینکه اگر ببیشه در محیط های کارگری که از تجهیزات مناسب استفاده بشه کمتر دچار آسیب های جسمانی و فیزیکی بشن، ولی به طور کلی اگر همه مجموعه های اداری و کاری رو در کشور خودمون بررسی کنیم، به نظر میرسه که یعنی بهش هیچ اهمیتی داده نمیشه، و اگر تلاش بشه برای اینکه این موضوع در اولویت کاری مدیریت مجموعه های مختلف قرار بگیره، علاوه بر اینکه یک سری آموزش ها باید به کارکنان داده بشه، حضور کارشناسان بهداشت روان هم در مجموعه های کاری الزامی است، که فکر کنم همچین چیزی ما نداریم.
در مجموعه های کاری شاید روانشناسان صنعتی سازمانی توی بعضی از شرکت ها به کار گرفته بشن، اما تر ارگان های دولتی برای محیط کاری خیلی دیده نشده. در دانشگاه علوم پزشکی و در معاونت بهداشتی چرا روانشناسانی وجود دارند که به طور رایگان برای مردم خدماتشون رو ارائه میدن، اما خب در محیط کاری متاسفانه خیلی دیده نشده.
بله.
هنوز خیلی اهمیتش شاید هنوز بارز نشده. در واقع این هفته سلامت روان با این شعار داره این رو به ما میگه که سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت داره، مخصوصا برای کارکنان و برای افراد توی محیط‌های کاری، چون مشکلات روانی که به خاطر شرایط کاری ایجاد میشه هم کیفیت زندگی اون افراد رو پایین میاره و هم هزینه‌های زیادی رو برای خود سازمان‌ها.
بله. و حتی ممکنه که بهره‌وری رو هم پایین بیاره.
بله حتما همینطوره.
بسیار ممنون خانم دکتر نیکا، از شما تشکر میکنم و در پایان در چند دقیقه که خدمت شما هستیم، این شعاری که فدراسیون جهانی بهداشت روان انتخاب کرده و اولویت سلامت روان در محیط کار رو مطرح کرده، میتونه یک آغازی باشه برای اینکه در ارگانهای مختلف در کشور خودمون، البته به همت کارشناسانی چون شما، یک برنامه‌ریزی بشه، طراحی بشه برای ارائه مشاوره های سلامت روان و بهداشت روان؟
بله حتما همینطور هست. برای ارتقای سلامت روان خیلی خوبه که مدیران ما آموزش ببینند، آموزش ها بهشون کمک میکنه تا مشکلات روانشناختی رو بشناسند، مهارت های بین فردی مثل ارتباط باز، گوش دادن فعال رو بهبود بدن، همطور باید خود نیروهای کار آموزش ببینند ببینم و سلامت روان رو در اونها ارتقا بدیم.
بله.
انگزودایی بشه نسبت به مشکلات اعصاب و روان مثلا در محل کار اگر وجود داشته باشه و مداخلات فردی برای افرادی که به محیط کار مبتلا شدن و حتما باید آموزش هایی در خصوص مدیریت استرس، بهبود سبک زندگی برای کارکنان انجام بشه.
بله بسیار تشکر میکنیم از شما خانم دکتر نیکخا، کارشناس سلامت روان اجتماع و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
کافه خبر. برنامه زنده کافه خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
و در ادامه چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
ماهواره تا پایان سال با پرتابگر خارجی به فضا پرتاب می شوند. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران گفت تا پایان سال دو ماهواره طلوع استه و ظفر دو با همکاری بین المللی و پرتابگر خارجی پرتاب می شوند. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله اسرائیل به بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سوریه را جنایت جنگی دانست. کاظم غریب‌آبادی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی 56 تخت خوابی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سوریه به همراه انبار دارو و آتش زدن آن ضمن ایجاد مانع جدی در تامین خدمات بشردوستانه جنایت جنگی محسوب می شود. بیمارستان هلال احمر ایران در مرز بین سوریه و لبنان با 11 موشک مورد هدف قرار گرفت. افشار دبیر کل هلال احمر در محل بیمارستان صحرایی هلال احمر در سوریه گفت:
این مکان در واقع محل برپایی بیمارستان 56 تخت خوابی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده که متاسفانه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی با 11 موشک مورد انهدام و اصابت قرار گرفته و به طور کلی منهدم شده. متاسفانه در جوار سلاحی که مورد اصابت قرار گرفته، انبار دارویی و تعدادی از ماشین های هلال احمر جمهوری اسلامی هم مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده. بر اساس همه قواعد حقوق بین الملل و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، هر گونه حمله به اماکن غیر نظامی بالاخص اماکن درمانی و امدادی ممنوعیت مطلق داره که متاسفانه هیچ خط قرمزی توسط این رژیم کودکش رعایت نمیشه. البته شایان ذکر که این اتفاق هیچ خللی در اراده قطعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی برای ادامه کمک‌های خودش به مردم منطقه، مخصوصا مردم لبنان و غزه، ایجاد نخواهد کرد و انشالله ما قوی‌تر از گذشته به کار خودمون ادامه خواهیم داد.
حضور دادستان تهران در محل آتش‌سوزی بازار آهن تهران. دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در محل آتش‌سوزی بازار آهن تهران در غرب پایتخت و محله شادآباد از نزدیک در جریان فرایند امداد رسانی قرار گرفت. در خصوص جزئیات آتش‌سوزی گسترده در بازار آهن شادآباد به نقل از سخنگوی آتش نشانی آمده ساعت 14:07 یک آتش‌سوزی گسترده در بازار آهن شادآباد گزارش شد. یکی از بازارچه‌های این منطقه که شامل تعداد زیادی انبار و مغازه است دچار حریق شده و مواد بسیار خطرناک در حال انفجار و گسترش آتش هستند. چندین خودروی سواری و وانت نیز در دل آتش شعله‌ور شده‌اند. خوشبختانه بخش زیادی از آتش تحت کنترل درآمده. در آخرین خبری که منتشر شده، باز هم به نقل از سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران، گویا حریق در انبار آهن شادآباد تا کنون 3 مصدوم داشته که به صورت سرپایی توسط تیم اورژانس در محل حادثه درمان شدند. خبر کوتاه: ارائه طرح ترافیک جدید تهران تا پایان آذر ماه. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت مشاور طرح ترافیک جدید تهران تا پایان آذر ماه طرح نهایی را به مسئولان ارائه خواهد کرد. این طرح ابتدا در شورای ترافیک تهران مطرح و پس از آن در سطح ملی بررسی می شود. پس از تصویب اجرای طرح از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد. بیست و 52 و آخرین میز این کافه.
الو، کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که کافه خبر رو میشنوید، برنامه‌ای که هر هفته از شنبه تا سه شنبه تقدیم شما میشه. در این برنامه سر میزهای مختلف موضوعات مختلفی رو به اشتراک میذاریم و در این لحظه که سر میز شما هستیم میخواییم با خانم دکتر زینب قنبری صحبت کنیم. ایشون فلوشیپ اختلالات کف لگن هستن و موضوع ما فرهنگسازی در حوزه زنان. خانم دکتر قمری گرامی سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
بسیار ممنونم از این ارتباط، خواهش میکنم، سپاسگزاریم. خانم دکتر، ما از فرصت استفاده کردیم، گفتیم چون در ماه آگاه رسانی درباره سرطان زنان هستیم و به طور اختصاصی سرطان سینه، چند دقیقه با شما صحبت کنیم. شما عضو گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشک تهران هم هستین، درسته؟
بله، من از به اصطلاح استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه زنان و زایمانشون هستم. در حال حاضرم مدیر گروه زنان هستم.
بسیار عالی.
بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، گفتیم که بله. راجع به این این ماه با شما صحبت کنیم و مسائلی که زنان باید بهش توجه ویژه داشته باشن که کمتر دچار بیماری های خطرناکی چون سرطان نشن. بحث پیشگیری و آگاهی بخشی در کاهش میزان شیوع این نوع بیماری ها بسیار اهمیت داره، اما سطح آگاهی زنان جامعه ما نسبت به این مسائل در چه سطحی قرار داره؟ گرچه رسانه های مختلف چون رادیو سلامت این رسالت رو به عهده داره و انجام میده، ولی ممکنه که بسیاری شنونده نباشن.
بله، من فقط حالا علارغم که شما به اصطلاح عنوان من فلوشیپ من رو درست عنوان کردیم، من کف لگن در واقع کار میکنم. ما حالا اطلاع داشته باشیم که ما 5 رشته فلوشیپی داریم، 5 رشته فوق تخصصی، حالا به نوعی ساده تر بگم که یکیش سرطان های زنانه که من فیلد من نیست، یه دونه به اصطلاح اختلالات کف لگنی که اون مسائل بی اختیاری ادرار و پرولاپسا و افتادگی یا اینا به خودش میگیره که این تو فیلد کاریمه که حالا تو ایران هم الحمدلله 15 سالی رو اندازی شده از توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران حالا خود ما، و کار داره میشه تو این زمینه هم میشه صحبت کرد. به
بله سوال بنده هم کلی بود، بحث پیشگیری بله. و آگاهی بخشی در کاهش میزان بیماری ها.
بله در مورد کف لگن ما چون از سالها شاید مثلا بیش از 20-30 سال فوق تخصصی را افتاده، سرطان زنان، نمیدونم ناباروری یا طب مادر و جنین، تو این حیطه یه مقدار هنوز جوانتر از سایر رشته‌های فلوشیپیمون هست اون طب اختلالات کف لگن. بیشتر از این جهت مهمه که خب ما با سالها بارها داریم که خانوما اذیتن، مشکلات بی اختیاری ادرار دارن، عضو خام، مشکلات دفع مدفوع دارن، خروج توده از واژن دارن که رحمشون آسیب دیده در اثر فاکتورهای مختلف. حالا یکی از ریسک فاکتوراش زایمانهای متعدده، مسئله ژنتیک و به اصطلاح ارث هم یه مقدار دخالت داره، و خب مثلا یبوست شدید، نمیدونم بیماریایی که به اصطلاح سرفه های سنگین دارن، چون که یبوست هم خیلی شایعه دیگه برای خانوما، این مسئله تشدید میکنه. حالا من فکر کردم بد نیست اطلاع رسانی آگاهی مردم
بله آموزش و آگاهی لازم هست، همیشه
آموزش آگاهی خیلی لازمه که خب چون معمولا حتی نه فقط تو ایران که حالا ما خانمامون متدینن، حالا از مسائل مثلا نجس پاکی رو گاهن توی اونایی که معتقدن ناراحتشو میکنه، در حالی که تو کل دنیا این مسئله مشکله و شرم و حیا باعث میشه که خانمان به سمت مشکلشون نرن که صحبتشو بکنن،
و همین شرم و حیا باعث میشه که حتی در رسانه هم کمتر دربارش صحبت بشه.
بله بله، و به همین جهت هم رساله ما به عنوان استاد دانشگاه برای کادری که تحصیل میکنن فراگیر، مثل ریزیدنتامون، دستیارامون، فوق تخصصی، تخصصی، بارها و بارها، شاید بیش از 15 سال که ما تو تمام سیمینارها که اخیرا هم 19 کنگره بین المللی زنان زایمان داشتیم دانشگاه علوم پزشکی تهران که مسئولیت من داشتم اونجا، دائما با دستیارا صحبت میکنیم که به سمتی میریم که از بیمار بکشین این صحبت ها رو. مریضا نمیگن معمولا، شرح حالی که میدن یه شرح حال دیگه میگن، باید انقدر باشون صحبت کنید تا اون اصل کاریش در بیاد، مشکلات حالا بی اختیاری ادرار و اینا که
یعنی این شرم و حیا در همه خانم ها هست، یعنی حالا خانم هایی بله. که به هر حال شاید یک مقدار به لحاظ منطقه که زندگی میکنن، شرایط روستایی، عشایری، تهران
بله. خدمتون گفتم نه فقط توی حالا کلاس اجتماعی اگه بخوایم بگیم، حالا متجدد، متمدن، هر چی که حالا بخوایم حس ببریم، تو کشورهای حالا پیشرفته، در حال توسعه نیافته، همه اینا مشترک، این بر اساس ایویدنس و کتابایی که ما میخونیم، ما مثلا معمولا کتابای آمریکایی مثلا تدریس میکنیم دیگه، تا هم کتابای انگلیسی ریفرنس هم این که داریم آمریکایی انگلیسی، اونجا هم مبتلا به این هستن که خانما نمیگن معمولا، و جز رشتهایی شده که خیلی باید پرسشگری کرد و از بیمار در آورد که راحت حرفشو بزنه، چه که حالا مثلا تو مناطق دیگه از حالا معذرت میخوام از بوی بد ادرار و اینا شاکیان و مراجعه میکنن، تو مال ما هم که هم مسائل مختلف هم اینه و اون مسائل دینی و مذهبیشون هم یک طرف قضیه.
این ندادن اطلاعات از طرف این خانم ها به نظر میرسه که کار درمان رو هم سخت کنه دیگه، یعنی وقتی که اطلاعات پزشک نسبت به بیماری و بیمارش کمتر باشه، کار درمان رو هم برایش سخت‌تر میکنه. بله و ممکنه به قول شما اشتباه. بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر، موضوع جدیدی بود، خیلی استفاده کردیم و خوشحال شدم از گفتگو با شما، سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون،
سلامت باشین، خدا حافظتون.
و ما رسیدیم به پایان کافه خبر امشب، سپاس که این برنامه رو شنیدید.